أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آلهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم مرحوم آقای روحانی در بحث از حقیقت انشاء محور بحث رو بررسی کلام مرحوم آخوند و مسلکی که به مشهور نسبت پیده قرار دادند و در متن منتقل اصول مسلک مشهور رو ترجیح میدند. مسلک مشهور در واقع این هست که انشاء این هست که ما با لفظ یک معنایی رو در وعاء مناسبش که اون وعاء مناسب اعتبار اوغلایی وعاء اوغلایا شهر، ازشون شهر رو تو متن نمیاره ولی تو پاورقی کلمه شهر رو هم اضافه کرده، ایجاد میکنه و بعد برخلاف مرحوم آخوند که میگن انشاء ایجاد معنا فی نفس الامر هست، به معنای اینکه یک نوع اعتبار شخصی به وسیله انشاء ایجاد میشه که این اعتبار شخصی تازه موضوع قرار میگیره برای اعتبار اوغلایی یا شرعی. مرحوم آقای روحانی میگه نه، ما یک اعتبار شخصی تو متن، ما یک اعتبار شخصی نداریم بلکه یک اعتبار به اصطلاح اوغلایی داریم و انشاء در مقام ایجاد اون اعتبار اوغلایی، همچی تعبیر رویشون تعبیر میکنن. خب این مطلب در مورد صفات حقیقی، جاهایی که انشاء ما یک امر صفت نفسانی واقعی رو داریم انشاء میکنیم، طلب، تمنی، ترجی، خب این معنا نداره دیگه. هدف این نیست که یک امری که عقلا و شرع اون رو اعتبار کردن تحقق پیدا کنه. خب اینا چی کار کنیم؟ ایشون میگن که خب ملتزم میشیم که انشاء نیست. خب من عرض کردم جلسه قبل که آیا تو جلسه قبل آیا این مطلب ایشون مطلبی هست میشه بهش ملتزم شد، یعنی مسلم نیست که انشاء یک معنای عام داره و همه اینا رو شامل میشه، موارد طلب و ترجی و تمنی و عرض کردم نه، بعضی از بزرگان اهل ادب مثلا طلب رو با انشاء مقابل هم قرار دادند، من جمله مرحوم رضی، مرحوم شیخ رضی رحمت الله علیه در شعر کافیه طلب رو با انشاء مقابل هم قرار داده. البته مرحوم شیخ رضی یک مطلبی عرض کنم خدمت شما، در بعضی جاها انشاء رو یک معنای عام قرار داده، مقسم قرار داده برای طلب و غیر طلب، ولی اینا تفاوت ماهوی با هم ندارن. حالا میخوام همین توضیح بدم. مرحوم رضی در یه جایی خب عبارتاشو اشاره کردم به عبارتاش، به عبارت ایشون. بله بفرمایید.
انشاء چهار طلب را گفتن نزد اوغلا خودش که اعتبار اوغلایی نیست.
نه
طلب رو اعتبار میکنن و اگر
نه 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 اینشو طلب که اعتبار اوغلایی نیست. نه اینشو طلب به طور اوغلایی نیست.
اوغلا وقتی چیز رو الزام میکنن برای همدیگه قاقبانی
نه الزام غیر از طلبه
طلب
بله 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 انشاءالله طلب فقط در جایی نیست که یک عامل یا یک عامل یا یعنی کسی باشه که سلطنت داشته باشه و نه اون چیزی نداره اوغلا هم اوغلا هم خب عرض کنم خدمت شما من عبارتهایی رو اشاره کردم که در شرح رضی صفحه جلد دو صفحه 300 فرمودن غیر الخبریه اما انشائیه و اما طلبیه و جمله انشائیه و طلبیه رو دو جور جملات قرار دادن در صفحه 109 و 110 و اینها این شکلیه ولی جلد 4 صفحه 109 و 110 یه جایی دیگه انشائیه رو مقصد قرار دادن مقسم قرار دادن ولی روح مطلب وقتی این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم میبینیم تفاوت نداره. بحث ایشون اینه که اون معنای ایجادی و ایقائی که به من معروف نسبت داده شدن این رو در طلب قائل نیست. یعنی انشاء رو ایجاد المعنا که معنا می کردن ایشون به مشهور نسبت داده انشاء ایجاد المعنا به لفظ فلوعا المناسب این ایجادی بودن رو در طلب قائل نیست. این قسمت دومش هم تأکید بر همین معنا میکنه. حالا اسم انشاء رو بر بذاریم خیلی مهم نیست. انشاء و اون تقسیم بندی هایی که عرض کردم تقسیم بندی دوگانه و به اصطلاح این که ما جملات رو دو قسم کنیم سه قسم کنیم چهار قسم کنیم بیشتر جنبه لفظی داره که حالا و الا از جهت ماهوی نکته به این دو تا سه تا چهار تا مهم نیست. ممکنه اونی که دو تا میکنه با اونی که چهار تا میکنه در تبیین حقیقت اقسام با اونی که دوتا هست یکی هم ولی نحوه تقسیم بندی هاشون فرق داره. مرحوم رضی این عبارتشون رو بخونم. مرحوم رضی در بحث حال ایشون میگه که حال باید خبریه باشه. این عبارت مال قابلتشو همون اول بدم در یاد داشت نکردم عادتشو. ولی خب تو همین برنامه مواد عربیه چیزش هست و عادتشو میکنه شرح رضی جلد دو فقی چهل من اون رضی در کافیه در بحث حال ایشون میفرماید که و اما وجوب کونها خبریه فلأن مقصود المجیء بالحال تخصیص و وقوع مضمون عاملهی به وقت وقوع مضمون الحال فمعنا قول که جاءنی زیدون راکبا ان المجیء الذی هو مضمون العامل واقع وقت الرکوب الذی هو مضمون الحال و من ثم قیل ان الحال یشبه الظرف فی المعنا. ولی حالا این تفسیر خبریه بود، خبریه بودن حال بود. میگه این معنا یکی برای حال هست در مورد جملات انشائیه نمیاد. ایشون میگه ولی انشائیه اما طلبیه او ایقائیه بل استقرا و انت فی طلبیه لفت علی یقین من حصول مضمونها ف فکیفه تخصص و مضمون العامل به وقت حصول ذالک المضمون. ظاهراً مراد از مضمون طلبیه اون امتثال مأمور به هست، تحقق مأمور به هست. میگه شما یقین ندارید که مضمونش حاصل میشه نمیشه، ممکنه حاصل بشه. طلب که میکنید یه چیزی رو از این مأمور طلب میکنید، ممکنه مأمور رو بیاره یا نیاره. حالا یا در دعا هم که یک نوع طلب از پایین از بالا هست، ممکنه این دعا اجابت بشه نشه، زمانش هم مشخص نیست. و انتف طلبیه لفظه علا یقین من حصول مضمون ها، فکیفه تو خصص و مضمون العامل به وقت حصول ذالک المضمون. یقین نداره که اصلا وقتی داره نداره. و اما الایقاعیه نحو بعتو و طلقتو فان المتکلم بها لا ينظر ايضا الى وقت يحصل فيه مضمونها بل مقصوده ايقاع مضمونها و هو مناف لقصد وقت الوقوع. مقصود گوینده میخواد مضمونش رو واقع کنه، ایجاد کنه. ایقاع همون معنی ایجادی که آیون داره. بل یعرف بالعقل لا من دلالت لفظ ان وقت تلفظ بلفظ الایقاع وقت وقوع مضمونه. میگه عقلا ما این رو میفهمیم که همین موقعی که من به لفظ ایقاع تلفظ میکنم، همین زمان زمان وقوع مضمونه، زمان وقوع مضمون هست. این نکته رو در توضیح این عبارت عرض بکنم. اون اینه که ایشون میگه که در جملات انشاییه اصلا وقت جزء مضمون مدلول کلام نیست، ولی اغلب ما میفهمیم همین زمانی واقع شده، ولی متکلم نمیخواد این مطلب رو با کلامش افهام کنه، دلالت لفظیه نیست. حالا ببینید جملات ایقاعیه به تعبیر ایشون، بعضی هاشون مثل بعتو و طلقتو در حال میخوان یه چیز رو ایجاد کنن، خب اونا بحثی نیست. بعضی جملات هستن که مضمونشون مضمون جمله شرطیه است، مفاد مفاد شرطیه است. میگه که ان متو فهذا ملک لزید و سید، انت حر دبر حیاتی تدبیر که عتق معلق بر موته. خب اینها الان آیا ایشون همین رو بخواد بگه در همه جاها ایقاعات زمانش وقت موقوع مضمون هست چیه؟ ممکنه ایشون هم حتی همین موارد رو هم بگه الان یه چیزی واقع میشه، و اون خود جمله شرطیه. جمله شرطیه با گفتن من این مفاد تحقق پیدا میکنه. من اعتبار میکنم جمله شرطیه رو، جمله شرطیه لازم نیست که شرطش تحقق پیدا کنه تا جزا تحقق پیدا کنه، تعلیم. تا این ملازمه صادق باشه. صدق ملازمه به تحقق شرط و به تبع تحقق جزا نیست. این ملازمه وقتی که من این اعتبار رو کردم، این ملازمه تحقق پیدا میکنه. البته ملازمه اعتباریه، ملازمه حقیقتش حقیقت اعتباری، حقیقتش واقعی، چیزی بیشتر از اعتبار نیست. بنابراین حتی در عرض کنم خدمت شما موارد جملات شرطیه هم اون مضمون، اون قضیه شرطیه الان صادقه. و من هنا یظهر، حالا یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، که اون مطلبی که آقای روحانی در حاشیه به عنوان نقض بر مسلک مشهور ذکر کرده بودند، و مسلک مرحوم آخوند، اون نقض اصلا درست نیست. نه نقض بر مسلک مشهور است، نه نقض بر مسلک مرحوم آخوند هست. عبارت ایشون رو یه بار دیگه من میخونم، در عبارت حاشیه‌شون رو ایشون میفرماید ایشون در متن تمایل پیدا میکنه به مسلک مشهور و مسلک امام آخوند رو قبول نمیکنه. تو حاشیه میخواد بگه که نه، یه نکته اینجا وجود داره که هم مسلک مشهور رو خراب میکنه، هم مسلک مرحوم آخوند رو خراب میکنه، هم مبناهای دیگر رو خراب میکنه. لا یخفا انه قد وقع الاتفاق على ان للانشاء نحو ثبوت قبل تحقق شرایط فعلیته، فللحکم ثبوت قبل تحقق شرط الفعلیه و هو المعبر عن بالحکم الکلی، وللملکیه نحو وجود بمجرد الانشاء قبل فعلیتها و اعتبارها من العقلاء او الشارع، و هذا امر وجدانی یعترف بهی کل احد علی الاختلاف فی المراد فی الانشاء، و هذا ما ینعبر عنه بالوجود الانشائی، و بملاحظت هذه الجهه یمکن ان ننفی سایر الاقوال فی الانشاء، اما القول الاول فمقتضاه انعدام الانشاء بتفرم اللفظ، لان ما بهی وجود المعنا هو اللفظ و المفروض تسرمه الذي ينافي ما قلناه من وجود المنشأ بنحو مستمر. این فکر میکنم این قول اولی که ایشون گفته قول مرحوم هاشم‌الدین حسین اصفهانی باشه. اینجا عرض کردم تو جلسه قبل، ظاهرا تقسیم بندی که ایشون در دوره بعدی داشته با تقسیم بندی دوره متن منتقا فرق داشته. این ما بهی وجود المعنا که تو اینجا با این تعبیر عرض میکنه فرموده این مطلب رو که حالا عرض میکنم ایشون میگه که این فکر میکنم مراد این مسلک باشه، مسلک مرحوم آخون مرحوم هاشم‌الدین حسین. ایشون میگه ایجاد المعنا باللفظ بالعرف، میگه که لفظ که شما به کار میبرید با این لفظ، لفظ حقیقتا ایجاد میشود، معنا بالعرف ایجاد میشود. خب بنابراین اون معنایی که بالعرف با لفظ ایجاد میکشه مقومش لفظه، باید لفظ تا وقتی که لفظ هست باید اون لفظ حقیقتا موجود باشه تا بگیم این لفظ حقیقتا وجود لفظ است، عرضن و ادعاءن و مجازن وجود معناست. این فکر میکنم اما القول الاول مراد قول مرموشان دفعین اصفهانیه و مقتضاه این ادام الانشاء به تفرم لفظ، لان ما بهی وجود المعنا هو اللفظ والمفروض تفرمه الذي ينافي ما قلناه من وجود المنشأ بنحو مستمر. خب این قول اول عرض کردم باید مراد قول مرحوم حسین باشه. اما قول المشهور فلان ثبوته يتوقف على تحقق الاعتبار العقلائي او الشرعي في وعائه المناسب له، وهذا قد يتوقف على شرائط خاصه، فاذا لم تتوفر لم يتحقق الاعتبار للمنشأ و هو خلاف الوجدان لصدور البی و تملیک عند عقد الفضولی مع الجذب به عدم تحقق الاجازه فضلا عن عدم تحققها فعلا. ایشون اعتبار عقلایی یا شرعی رو اون مرحله مجعول گرفته، در حالی که مراد آیون از اعتبار عقلایی یا شرعی همون مضمون جمله شرطیه است. شارع مقدس میگوید با صدور عقد وصیت، با صدور صیغه وصیت این قضیه صادق هست، اذا مات الموصی صار الملک ملکن للموصاله، این لازم نیست مرگ تحقق پیدا کنه. این قضیه شرطیه از همون اول به مجرد صدور صیغه وصیت تحقق پیدا میکنه، مراد از اعتبار عقلایی اون فعلیت اعتبار نیست یا اعتبار شرعی، که ایشون این رو به اون مرحله فعلیت زده، در حالی اون مرحله از همین الان شروع میشه. البته من همه قضیه شرطیه است، قضیه شرطیه یه مرتبه فعلیت داره که حالا عرض کردم بحث این که چطور فعلیت تحقق پیدا میکنه در حالی که موقعی که اون مثلا هم و من هنای اظهر که اون اگر مراد اعتبار شخصی هم باشه همینجوره، من یه اعتبار شخصی به نحو قضیه شرطیه دارم که نتیجهش اون مرحله فعلیته. ایشون حالا مرحله بعدی رو عمل قول رابع که فکر میکنم قول مرحوم آخونده، قول مرحوم آخونده به صدور البی و تملیک عند عقد الفضوری مع الجذب، اما القول الرابع فان مقتضاه انه لو رفع المنشئ يده عن اعتباره يرتفع المنشئ ما ان اجازه المالك تتعلق ببيع الفضولي وعدمه ولو ما رفع الفضولي يده عن منشئ فلو لم يكن الوجود الانشائي غير الاعتبار الشخصي. این تعبیر که میخواد بکنه اعتبار شخصی مال مبنای مرحوم آخونده، لم یکن معنن صحیح لتعلق الاجازه بالبیع الفضولی الا وجود لشیء حال الاجازه علی بعض الاقوال. میگه ایشون میگه که اجازه به چی تعلق میگیره؟ یک چیزی باید اینجا تحقق داشته باشه، و اون چیزی که اینجا تحقق داره یک امر مستمر هست، ولو این که منشأ رفعیت کنه از انشائش. این مطلب رو داشته باشید. ببینید کسی که یک انشائی میکند به وسیله این انشاء یک امر اعتباری تحقق پیدا میکند ولو رفعیت از انشائش بکنه. اینجور نیست که اون امر، اولا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، اون اینه که انشاء خودش وجود نداره، بعد انشاء خودش یک امر متفرم الوجوده، ولی به وسیله این امر متفرم الوجود یک امر انشائی تحقق پیدا میکنه که ایشون هم تعبیر میکنه و هذا ما نعبر عنه بالوجود الانشائی، نه انشاء. انشاء در من کی انشاء کردم؟ من کی وصیت کردم؟ وصیت تاریخ داره، زمانیه، ولی به وسیله این وصیت تا وقتی که به وسیله این وصیت یک امر انشایی تحقق پیدا میکنه، اون امر انشایی البته بعضی از امور انشایی هستند که این امر انشایی یک ممکنه برای اینکه اون امر انشایی اثر داشته باشه و موضوع باشه برای احکام عقلا، متوقف بر این باشه که من رفعیت از انشام نکرده باشم. مثلا در وصیت، من وصیت که میکنم این وصیت در صورتی شارع مقدس و عقلا این وصیت رو موضوع برای ملکیت و حریت قرار میدهند که من رفعیت از وصیت خودم نکرده باشم، از اعتبار خودم. حالا من در مورد تدبیر نمیدونم، اگر ما گفتیم تدبیر یک عقد لازمه اشکالی نداره، تدبیر رو ما عقد لازم قرار بدیم، یعنی فرض کنید شخص به محضی که گفت انت حرون دبر حیاتی، این قضیه تعلیقیه تموم شده باشه، لازم باشه دیگه، نتونه ازش رجوع کنه، یعنی اگر رجوع هم بکنه اثر داره. در مورد وصیت اینجور نیست، وصیت گفته اگر شما برگردید دیگه اثر نداره. خب حالا فرض کنید، حالا من در مورد وصیت اگر لازم بود، عقلاً که مانعی نداره که وصیت لازم باشه، عقلاً مانعی نداره. خب اگر وصیت لازم رو فرض کردیم، معناش چیه؟ معناش اینه که من یه مرحله ایساع دارم، ایساع یعنی فعل وصیت، فعل وصیت یک امر زمانی است متفرم الوجوده، ولی با این فعل یک اعتبار شرطی تحقق پیدا میکنه که این اعتبار شرعی موضوع هست برای اعتبار عقلایی یا اعتبار یه اعتبار شخصی تا شرعیت اشتباه از لفظ از ذهنم اشتباهی پرید یه اعتبار شخصی تحقق پیدا میکنه به نحو شرطی یه اعتبار شخصی به نحو شرطی تحقق پیدا میکنه این اعتبار شخصی به نحو شرطی موضوع هست برای یک اعتبار شرطی عقلایی یا اعتبار شرطی شرعی که با تحقق شرط اون اعتبار فعلیت پیدا میکنه. پس بنابراین اینا هیچ کدوم این مطلب که ما با تحقق انشاء یک امر مستمر تحقق پیدا میکنه نه منافات داره به مسلک مشهور نه منافات داره به مسلک مرحوم آخوند، با اینا اصلا منافات نداره. بنابراین به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما اینه که ایشون این رو به عنوان نقض دلیل آورده، اصلا نقض هیچ کدوم از اینها نیست. بله اون مطلب که تو متن ایشون متعرضش شده که آیا ما اعتبار شخصی داریم یا مستقیماً منشأ موضوع برای اعتبار عقلای اعتبار شرعی درست میکنه، اون بحثی است که باید بهش پرداخته بشه که آیا، ولی به نظر میرسه وجدانن ما اعتبار شخصی داریم. اعتبار متوقف بر این نیست که، یعنی در جایی که بی صحیح نیست شرعن بی تحقق پیدا کرده، بی ام از بی صحیح و فاسده، بی فاسد یعنی بیی که عقلاءن هم فاسد باشه، اون بی جون نیست که بی تحقق پیدا نکرده. اون وقتی چنین نیست این منشه چیکار کرده، یعنی چی رو ایجاد کرده؟ آیا اصلا ایقایی نیست؟ نه ایقایی هست، یه اعتبار اینجا کرده که اون اعتبار عقلا بر این اعتبار اعتبار خودشون رو بار نکردند، شرع بر این اعتبار حکم وضعی رو که از سمخ اعتباریات هست بار نکرده. و به نظر میرسه که در مورد عرض کنم امور ایقایی حق با مرحوم آخونده، ولی این که با طلب رو یه چیزی از مقوله انشاء بگیریم موارد طلبیه، این خیلی روشن نیست. یعنی این تقسیم بندی سگانهی که مرحوم رضی در چیز داره این به نظر دقیق تر میاد که ما در واقع سه جور اشیا داریم، جمل داریم، یک سری جمل خبریه، جمل ایقاعیه، جمل طلبیه. حالا من کلمه انشاء رو به کار نمیبرم که لفظ مبهم باشه، که ما حالا شما انشاء رو یه موقعی مطلق غیر خبر رو اسمشو میذارید انشاء، یک موقعی نه اون غیر خبریه ایقاعیه رو اسمشو میذارید انشاء، اون دیگه بستگی به بحث لفظ و اصطلاح و امثال این هاست. به نظر میرسه که این ستا با همدیگه فرق داره، اصلا جوهرن متفاوت هست. حالا من عرض کنم خدمت شما یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم. آقای روحانی یه بحثی رو آغاز کردن اینجا، من یه توضیحی در مورد این بحث بدم. به نظرم میرسه که این بحث با شیوه بحثی رو که دنبال کردن تا حدودی فرق کرده. آقای روحانی اول بحث انشاء و اخبار ایشون میگن ما در دو مقام باید بحث کنیم، المقام الاول فی تحقیق معنى الاخبار والانشاء، والمقام الثانی فی تحقیق معنى الجملة الخبریه والانشائیه. تحقیق معنى الاخبار والانشاء فی، و این بحثا رو همه رو در مورد تحقیق معنى الاخبار والانشاء دنبال کردن، بعد تو تحقیق معنى الجملة الخبریه والانشائیه بحث رو به سبک دیگه‌ای دنبال کردن و ادامه دادن. من از اون لفظی که مقام اول و مقام ثانی که ایشون به کار برده بودن، ابتدا یه چیز دیگه‌ای فهمیده بودم و حالا به نظرم می اومد خیلی چیز خوبیه، ولی نحوی بحثی که ایشون بعد دنبال کرده به اون شکل نیست، بحثش تفاوت داره. من این توضیح بدم. ببینید، یکی دو تا نکته اول بحث مقدماتی عرض بکنم تا بعد. ما در جملات خبریه یه جمله ممکنه صدق باشه، یه جمله ممکنه کذب باشه. جملات کاذب رو هم ممکنه اصلا خود طرف هم اعتقاد نداشته باشه، با این حال این جمله رو به کار ببره، یا لااقل شک داشته باشه این جمله رو به کار ببره. مفاد جمله خبریه در همه اینها یکسانه، در همه اینها یکسان هست. اینجور نیست که جایی که من یقین داشته باشم به مفاد، یا شک داشته باشم یا شک نداشته باشم، اینا فرق بکنه. ولی حالا من بحث رو در جایی قرار میدم که ما اعتقاد داره، طرف اعتقاد داره به مضمون جمله. بحث این هست جایی که اعتقاد داره، ابتدا یک پدیده‌ای در نفس متکلم رخ میدهد که به وسیله این لفظ ما از اون پدیده در واقع یک نوع اخباری داریم میدیم. و ولو حالا این توضیح رو عرض بکنم، این که میگیم اخبار میدیم، نه اینکه مخبرون عنه من اعتقاد داشتن گوینده است، نه، به هر حال یک فعلی در نفس متکلم ایجاد شده است، در پی اون فعل من یک جمله‌ای رو به کار بردم، میخوام مشابه اون فعل رو در نفس مخاطب ایجاد کنم، یه در جایی که اصلا من یقینم دارم امثال اینها به این شکل هست. حالا موارد شک و موارد که یقین به خلاف دارم اونا چه شکلی هست، اون رو بعدن میخوایم دنبال کنیم. در مورد انشاء هم ما یه موقعی یه طلب واقعی هست، یه موقعی اصلا طلب نیست. جایی که طلب هست واقعا طلب هست، با جایی که واقعا طلب نیست اینا مضمون جمله یکی هم، چون که مرحوم آخوند در واقع اشاره میکنه مضمون جمله، حالا مضمون چیه ما صحبت میکنیم، ولی بحث سر این هست که در جایی که ما دو تا چیز رو می‌خوایم با هم مقایسه کنیم، یکی اون فعل نفسانی که در جملات اخباریه صادقه وجود دارد با فعل نفسانی که در جملات طلبیه‌ای که طلبش حقیقیه وجود داره، این دو تا رو می‌خوایم مقایسه کنیم. یعنی منهای بحث لفظ، که این لفظ ما اوسع هست از اون یعنی در جاهایی که جمله کاذب هم باشه و من گوینده یقین دارم جمله کاذب هم هست، این جمله رو به همون معنایی به کار میبریم که در جایی که صادق هست به کار میبریم، مفاد جمله رو فعلا ما کار نداریم. بحث سر این هست که اون جایی که جمله جمله حقیقی هست، صادق هست، یا طلب طلب حقیقی هست، میخواییم ببینیم چه فعلی در نفس انسان وجود دارد. یک فعل حقیقی داریم به نام اخبار نفسی، اخبار غیر رو نمیخوام بگم، یعنی یک امر نفسانی وجود داره. به تعبیر دیگه ما قبل از این که خبر بدهیم یک صفت نفسانی در من وجود دارد به نام طلب، یک صفت نفسانی در جملات خبریه صادقه وجود دارد به نام اسناد. این دوتا رو میخواییم تحلیل کنیم. ما عرض میکردیم که اسناد که مراد از اسناد اون اسناد تام هست، یک فعل نفسانی هست که ما دوتا مفهوم رو در عالم ذهن میخواییم بگیم این دوتا مفهوم در عالم خارج وحدت دارن. مفهومی که در عالم ذهن متغایرن در عالم خارج وحدت دارن. حالا چه از این اسناد خبر بدهم چه ندم، منهای هنوز در اون مرحله قبل از اخبار دادن. این اسناد که دارم در عالم ذهن ازش خبر بدم میدم، ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه. صدق و کذب در اون مرحله اسناد ذهنی، در اون مرحله قضیه معقوله وجود داره. این حالا یه چیز تو پرانتز بگم، معقول گاهی اوقات مراد در کلمات اهل فلسفه به مفاهیم کلیه میگن معقول، به مفاهیم جزئیه معقول میگن. من به این معنا به کار نمیبرم. معقول همه چیزهایی که در ذهن انسان شکل میشه، قضیه ذهنیه مراد هم. معقوله که اگه تعبیر میکنم مراد اون معقوله به اصطلاح فلسفی خاص نیست که باید کلی باشه تا معقول اولی و ثانی و نمیدونم امثال فلسفی منطقی که نه، اونا همه مفاهیم کلی است که معقول. حالا بگیم حالا قضیه ذهنیه که دیگه با اون اصطلاح هم قاطی نشه. ما یه قضیه ذهنیه داریم که از مقوله خبر است، از مقوله حکایت است که در ذهن گوینده شکل گرفته، اخبارم نداده هنوز. این قضیه قضیه است که یک واقع داره، اگر با اون واقعش تطبیق کرد صدق است، اگر با اون واقعش تطبیق نکرد کذب است. به خلاف بعضی از صفات های نفسی، طلب، طلب واقعی نداره. بنابراین ما هر دوی اینها فعل نفسانی هست. این فعل نفسانی بعضی هاش فعلیست از سنخ حاکی، فعل حاکی، بعضی هاش فعل حاکی نیست، مثل طلب فعل حاکی نیست. البته یعنی از ماورای خودش خبر نمیدهد، خودش یک وصف، یک حالتی هست در نفس انسان، وصفی هست در درون انسان. خب این یه مرحله. جوهر تفاوت اینها به این هست که یکیشون جنبه حکایی داره، یکیشون انکانت لنسبتهی واقع اون تو تابق او اولا تو تابق او فهو اسنادون اخباری فهو قضیتون خبریه و لم یکن له واقع اون بل کان صرف صفت نفسانیه فاول انشاء. این طلب، اون طلب نفسانی. خب
جمله طلبیه نمیتونه کاذب باشه، به دروغ طلب.
حالا حالا ثبت کنید او یه مرحله دیگه ما داریم که باید بحث بکنیم که چطور میشود که عرض کنم خدمت شما. آیا ببینید، یک بحث اون صفت نفسانیه هست که در نفس انسان وجود داره، یه بحث این هست که جمله خبریه متوقف بر این نیست که اون صفت نفسانیه در نفس من وجود داشته باشه. در مواردی که کذب من دارم میگم، اصلا صفت نفسانیه اسناد نفسی وجود نداره. قضیه زیدون عالمون رو من در عالم ذهن خودم نیوردم که، ولی تلفظ میکنم به زیدون عالمون. این زیدون عالمون داله بر چیست؟ مدلول زیدون عالمون چیست در مواردی که من به عالمیت زید اعتقاد ندارم یا شک دارم؟ زیدون عالمون در جایی که من یقین داشته باشم، در جایی که من شک داشته باشم، در جایی که یقین به خلاف داشته باشم، مضمونش یکیه. اذرب زیدنم در جایی که حقیقتا طلب ضرب زید میکنم، با جایی که نه حقیقتا طلب ضرب زید نمی کنم، میخوام طرف آزمایشش کنم، میخوام بگم تو از این زور و ارزها نداری، پسرم رو بزن که حالا ببین چه بت میکنم. میگم پسرم رو بزن، نه که واقعا میخوام طلب بکنم پسرش بزنم، میخوام بگم تو مرد این کارا نیستی، جنم این چیزا رو نداری، امثال اینها. بحث اینی که در جایی که جمله طلبیه برای طلب حقیقی به کار نرفته، برای غیر طلب به کار رفته، مضمون جملهش فرق نداره. این چیه؟ این نکته‌ای که مرحوم آخوند چیزی به نام طلب انشایی وسط پاشو باز کرده، این امر وجدانی است که ایشون درک کرده که بین جایی که طلب حقیقی هست و جایی که طلب حقیقی نیست مفاد جمله یکیه. به کار رفتن جملات طلبیه در کلام الله با کلام الخلق یکیه، که در خداوند که در موردش تمنی و ترجی و حتی طلب به اون معنایی که در نفوس انسان ها وجود داره که وجود نداره که. پس بنابراین این چیه مفاد؟ من واخون برای حل مشکل مقوله به نام طلب انشایی، امر انشایی، امثال اینها، امثالی درست کرده است و برای اینکه مشکل رو حل کنه، یه امر وجدانی که ما درک میکنیم. مرحوم آقای هاشیخ بحث رو به گونه دیگه دنبال کرده. این رو آقای عراکی توی به اصطلاح اصولشون این بحث خبر و انشا از مجلس درس آقای عراکی، آقای هاشیخ مطالبی نقل کرده، اینا رو ملاحظه بفرمایید. امروز کلاس راهنما این بحث دنبال میکنیم. یعنی خلاصه بحث ما این هست که مفاد جمله خبریه که در مواردی که متکلم اصلا در نفسش به مضمون این جمله اعتقاد ندارد بلکه به خلافش اعتقاد دارد چیست، و مفاد جمله انشاییه، حالا طلبیه رو در نظر بگیرید، حالا انشاییه رو بذارید کنار، جمله طلبیه رو در نظر بگیرید، مفاد جمله طلبیه در مواردی که صفت طلب حقیقی وجود ندارد، صرفا یک طلب. این چیه تفاوت این؟ اولا تفاوت خبر و انشا چیه، جمله خبریه جمله انشاییه چیه؟ ثانیا در خود جمله خبریه بین جایی که متکلم علم به این جمله داشته باشد مضمون و جایی که علم به اون نداشته باشد آیا فرق؟ وجدانن ما میفهمیم که مستعملون فیه این جمله فرق نداره، ولی انگیزش متفاوت باشه. یعنی این مطلب مرحوم آخوند که میفرماید دایی اینجا هست مطلب درستیه. حالا ما دایی رو در مرحله مراد تفهیمی هم میدانیم، اونا رو هم کار ندارم ها، ولی به هر حال مراد استعمالی در موارد جمله کاذبه و جمله صادقه و جمله طلبیه‌ای که طلبش حقیقی باشه و جمله طلبیه‌ای که طلب حقیقی وجود نداشته باشه یکسانه. چیه که این بحث ما در واقع این مرحله است. این رو حالا بعد از ذره ملاحظه بفرمایید. و این حالا من وقت گذاشته فقط یه جمله رو تکمیل بکنم. من اون دو مقامی که آقای روحانی در نظر گرفتن، من تو ذهنم این بود، یک مقام این هست که منهای لفظ ما اون صفت و نفسانی رو میخواییم بررسی کنیم، یعنی مقایسه بین اسناد در جمله، اصلا صادق و کاذبش هم کار نداریم، یک پدیده در نفس انسان، فعلی در نفس انسان وجود دارد به نام اسناد خبری، یک فعلی در نفس انسان وجود دارد به نام طلب. این دوتا رو یه موقع با هم مقایسه میکنیم، یه موقع نه جمله خبریه و جمله انشاییه رو مقایسه میکنیم که بحث لفظ و دلالت و امثال اینها تو کار میاد. خب این دوتا مقایسه کاملا به جاست. اما اگر معنای اخبار انشا رو و تحقیق معنای جمله خبریه و انشاییه رو به یه جور دیگه‌ای که ایشون دنبال کرده، خیلی جدا کردن اینها لطیف نیست. حالا بعدا عرض میکنم بعد این نکات در این مورد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.